دیسپلین، چه مسئولین اجرایی، چه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، چه نماینده محترم ولی فقیه در استان، علما، بزرگان، دانشگاهیان، صاحب نظران، این مقطع هم باز یکی از اون مقطعی است که باید ما به خوبی از این مسئله عبور کنیم. اولا در این سفر علاقه‌مندم به مردم عزیز خوزستان، سال نو، سال جدید، آغاز سال 98 رو تبریک بگم، تهنیت عرض کنم. گرچه مردم مشکلاتی دارن، نگرانی هایی دارن، اما به هر حال ما خوشحالیم که با باران رحمت الهی سال ما آغاز شده در این سرزمین خشک. و البته خب سیلاب ها مشکلاتی رو هم همیشه ایجاد میکنه و ایجاد کرده. همه این بحث هایی که ما میکنیم برای پیشگیری از سیلاب، ساختن سد، مهار سد، لایروبی رودخونه ها، نمیدونم دایک زدن ها، آمادگی مردم، همه اینها درسته و صحیحه به جای خودش. حتما هم هر مقدار دقیق تر کار کنیم، در روز آمدن سیل ما خسارت کمتری میبینیم. اما این که ما فکر کنیم که ما قادریم یک کاری بکنیم که هیچ وقت سیل نیاد، یا اگر سیل آمد هیچ گونه خسارتی نزنه، این تقریبا میشه گفت که عملا امکان پذیر نیست. میشه خسارت رو کم کرد، میشه کاری کرد که انشاءالله مردم خسارات جانی نداشته باشن، اما تا حالا هیچ کشوری قادر نبوده این کار رو بکنه. ما در همین سال گذشته در ژاپن ظرف 10 روز سیل‌های مهیبی داشتیم که در نتیجه آن 225 نفر کشته شدند و هزاران خانه تخلیه شد و در مجموع 10 میلیارد دلار خسارت خورد. این مال سال گذشته است، یعنی سال 2018 است، در همین ژاپن. همین یه ماه خورده پیش در آمریکا در مارس 2019، که همین الان هم تو مارسیم، ما در مارس 2019 در کنار رودخونه میسوری و طغیانی که این رودخونه انجام داد تعدادی کشته شدند. 4500 خونه ناچار شدند تخلیه بکنند. 3 میلیارد دلار خسارت زد. یعنی این نیست که ما فکر کنیم. حالا اروپاش هم همینطوره. در سال 2018 اروپا، سال 2002 اروپا، در همه این سیل ها در کشورهای مختلف اروپا، در یکیش 12 میلیارد، در یکیش بالاتر خسارت خورده و در همه اینها هم تعداد زیادی کشته داشته و برخی از خونه ها ویران شده و برخی از روستاها ناچار شدن تخلیه کنن. پس اساس این که کسی فکر کنه ما در یک روزی، کشور ما در یک مقطعی قرار میگیره که سیل نخواهیم داشت یا سیل خسارت نمیزنه، نیست. اما باید همه توانمون رو به کار بگیریم که این خسارت حد اقل ممکن باشه، اول که جان مردم، بعد هم مسائل مال مردم، زندگی مردم براشون بسیار اهمیت داره. خوزستان، دولت 11 و 12 توجه خاص و ویژه‌ای به این استان داشته. یعنی رقم 300 هزار هکتاری که احیا شده، حالا این 300 هزار یه مقدارش مال ایلام البته، ولی بخش اعظمش، یک جزء کوچیکش به ایلام مربوط میشه و بخش اعظم این 300 هزار مربوط به اینجاست، به خوزستانه. و ما امروز از یک بخشی از همین بخشی که احیا شده بود در منطقه باوی رفتیم، با مردم گفتگو کردیم و انصافاً این واقعیت‌ها باید برای مردم بیان بشه، یعنی صدا و سیما، رسانه‌ها مسئول هستند. ما دیگه مستقیم با خود مردم اینجا صحبت کردیم، ازشون سوال کردیم، گفتن آقا زمین ما قبلاً یه هکتارش حدود 5 میلیون تومان ارزش داشته، امروز 70 میلیون 80 میلیون تا 100 میلیون تومان ارزش داره. این ارزش زمین در عرض چند سال 20 برابر شده. گفتن محصولی که ما در اینجا برمی داشتیم یه تن بوده، یه تن خوردهی بوده حد اکثر، امروز بالای 4 تن ما برداشت میکنیم و در آینده 1-2 سال دیگر 7 تن برداشت میکنیم. البته در این حال همهشون متقاضی بودن که فاز دوم این طرح هم شروع بشه و حقم با مردمه، بایدم فاز دوم شروع بشه. اما شما میدونید این طرح 550 هزار هکتاری مال چندین سال هست، 17 سال 18 سال همجوری مونده بود و دولت 11 با همه توانش به میدون آمد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و همه مسئولین و همه کشاورزان همه کمک کردند در این زمینه و کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته. خب این میتونه، این که شما الان رقم محصول رو اعلام کردید در خوزستان در بعضی از محصولات در قدم اول هست در میان استانها، در بعضی ها بزرگترین صادر کننده این استان هست، اینا در سایه تلاش مردم، تلاش دولت، همه در کنار هم تونستیم این کار بسیار عظیم و بزرگ رو انجام بدیم و انشالله حالا آقای استاندار بحث میکردیم برای سفر بعدی به خوزستان، ایشون میگفت 3 طرح بسیار عظیم و بزرگ، یکیش 3 میلیارد دلار طرحه، یکیش 850 البته دلار که من میگم یورو همه، ولی حالا یورو طرحه، یه طرح 850 هزار یورو، 850 میلیون یورو. بعد عرض کنم که این که چند میلیارد یورویی ما طرح داریم که امسال افتتاح میشه این طرح ها. خب این به معنای اینه که داره کار میشه، داره تلاش میشه، همه بخش خصوصی، بخش دولتی، همه دارن اقدام میکنن، تلاش میکنن و این ارزشمنده واقعا برای یک استان عظیم و بزرگی مثل استان خوزستان که خب این استان مقدس هم هست، چون سرزمین مجاهدت ها و ایثار ها و خون پاکترین انسان ها در مرزهای غربی و جنوبی این استان به زمین ریخته شده. حالا ما از رودخونه ها صحبت میکنیم، از کارون صحبت میکنیم، از دس صحبت میکنیم، از کرخه صحبت میکنیم، بسیاری از این رودخونه ها و آبها با خون شهیدان ما عجین شد. ما تو عملیات خیبر، تو عملیات کربلای 4، کربلای 5، تو عملیات بدر که حالا عملیات خیبر و بدر تو همین منطقه، تو همین هور بود، 4 و 5 تو همین منطقه، تو منطقه شلمچه بود، عملیات ولفجر 8 تو همین منطقه در فاو بود، خون مقدسترین انسانهای ما در زمینها و آبهای این سرزمین ریخته و این سرزمین برای ما سرزمین مقدسه و مردم این سرزمین به عنوان دلاوران وطن دوست برای ایران عزیز و برای استان عزیز خودشون هستن و استان زرخیز هم زیر زمین هم روی زمین، حالا روش طلای زرد، زیرش طلای سیاه و از همه جواهر بالاتر جواهر الرجال هست، جوهره خود مردم عزیز این استان که مردان غیور و بزرگی هستن. اینجا یه اشاره‌ای هم بکنم بعد وارد بحث روزمون بشم. ما در سفر عراق یکی از یک بخش بزرگی، یعنی با آقای نخست وزیر که چند ساعت جلسه خصوصی داشتیم و بحث می‌کردیم، عمده بحث ما به یه نحوی مربوط به این استان می‌شد. حالا درسته اینا ملی هست، ولی خب مربوط به استان در مرحله اول. شما می‌دونید که ما برای مسئله لایروبی اروندرود و احیای این رودخانه عظیم و آبادانی آبادان، خرمشهر، بصره سالها بود ما دنبالش نگشتیم و میرفتیم و بحث میکردیم. حداقل خود من با 3 دولت عراق بحث‌های بسیار مفصلی کردم، با دولت مالکی، با دولت عبادی و امروز با دولت آقای عادل عبدالمهدی، و ما توفیق بزرگی رو به دست آوردیم. یعنی بعد از 30 که از جنگ ایران و عراق گذشته تونستیم به توافق برسیم برای لایروبی اروندرود، و این یک توفیق بسیار بزرگ بود. پریروزم که با آقای عادل عبدالمهدی تلفنی صحبت میکردیم با هم، ایشون به جد میگفت تمام توافقات ما اجرا میکنیم، پیاده میکنیم. یکی از توافقات ما همی بود که ویزا برای دو طرف رایگان بشه، که این کار هم از طرف عراق هم از طرف ایران به طور جدی اعلام شده و اجرا میشه انشاءالله از 12 فروردین. خب این مسئله لایروبی، من پریروز با آقای عادل عبدالمهدی صحبت میکردم، گفتم ببین راجع به این لایروبی که ما توافق کردیم، یکیش هم این مسئله سیله. آخه ایشون گفت شما یه مقدار آبم دارید میدید الان تو این شرایط از هور به کشور عراق، ما هم یه مقدار آب از بالا داریم، ما هم مشکل داریم که اونجا ما بحث کردیم که وزرای نیروی ما مرتب در تماس باشن و خب ناچار یه مقداری از آب الان از هور ممکنه لازم باشه وارد عراق بشه، الان هم یه مقداری وارد عراق میشه. و گفتم این لایروبی که این همه اصرار میکردیم برای اینه که اگر رودخونه ها همه لایروبی بشه، کشش این رودخونه ها بیشتر میشه و آبها رو سریعتر به سمت آبهای آزاد و دریا هدایت میکنه. و یکی هم راهن شلمچه به بصره بود که مورد توافق قرار گرفت که این کار رو ما اجرا بکنیم، و این برای خوزستان ما، برای بصره عراق، برای مردم ایران، برای مردم عراق، برای زائرین اربعین بسیار مهمه. و انشاءالله توافقات دیگری که کردیم، حالا شهرک‌های صنعتی اینا که به خوزستان هم باز مربوط میشه یه بخشش، این استان یک استان بسیار مهم با استعدادهای شگرفه و با مردم بسیار فعال و ایثارگر، و بنابراین ما آینده بسیار خوبی رو برای این استان پیش بینی میکنیم. ضمن اینکه خب این روزها ما یه مقداری نگران سیل هستیم، من اول میخوام از استاندار محترم، از نمایندگان محترم، از همه مسئولین اجرایی، از مسئولین اجرایی آب و برق که شبانه روز دارن تلاش میکنن، دارن زحمت میکشن، به همین دلیل هم ما قبل از این جلسه رفتیم خدمت اونها که خدا قوت بهشون بگیم و مونیتور مستقیم اونها رو ببینیم، وضعیت سدها رو از نزدیک ببینیم. یه مقدارم در گشت هوایی ما اوضاع استان و موضوع سیلاب ها و مشاهده کردیم، هم در بخش کارونش هم در بخش هورش. و خب الحمدلله همه زحمت کشیدن، تلاش کردند، و انشاءالله این تلاش ها ادامه پیدا میکنه. مردم هم پای کارن، مردم هم ایثار میکنن، فداکاری میکنن. من به دلیل حساسیت که امروز که داشتیم میامدیم خوزستان، به آقای دکتر اردکانیان دستور دادم که ایشون بمونن در خوزستان. ما از خدمت شما بعد از ظهر مرخص میشیم، ولی آقای دکتر اردکانیان میمونه. من چون هم شنبه صبح هم بعد از ظهر هم یک شنبه، حالا یک شنبه دولت داریم، شنبه 2 جلسه بسیار مهم میداریم، ولی آقای دکتر اردکانیان میمونه به خاطر اهمیت مسئله و به خاطر اینکه موضوع کنترل صدها بسیار مهمه. من در اینجا میخوام بگم که در این امور ستاد مدیریت بحران مسئول هست، اما در امور صدها و مخصوصا صدهای خوزستان شخص آقای اردکانیان مسئوله و ستاد باید با ایشون هماهنگ باشه. در این زمینه یه جایی ممکنه اختلاف نظر باشه، یکی بگه آقا این آب رو بیشتر باز کنیم، یکی بگه نه نگه داریم، یکی بگه این سد پایداری اینقدر داره، یکی بگه نه کمتر داره بیشتر داره. این امر تخصصی به شخص وزیر مربوط میشه، یعنی شخص آقای دکتر اردکانیان مسئول این کاره. این ساعت چقدر آب رها بشه، اون ساعت چقدر آب پشت سد بمونه. اون چه برای ما مهمه، پایداری سد به عنوان یک اصل مهمه، جان مردم برای ما یک اصل بسیار مهمه، هشدار لازم به مردم و حداقل خسارت برای ما اصله و دولت موظف هست خسارتی که وارد میشه جبران. من الان به کشاورزان میگم، به کشاورزان عزیز خوزستانی میگم، هر کجا لازم است آب رها بشه از زمین کشاورزی شما عبور کنه، خسارت شما رو ما پرداخت میکنیم. یعنی جاهایی که شما زمین کشاورزیتون رو الان دارید فداکاری میکنید، در اختیار میذارید که آب ازش عبور کنه، خسارتش باید برآورد بشه، ما خسارت رو میدیم. و خیلی هم ممنونیم از کشاورزان عزیز که به خاطر جان مردم، به خاطر زندگی مردم، خونه های مردم دارن فداکاری میکنن. و هر کس، ما ممکنه الان در روزهای آینده شرایطی داشته باشیم که بگیم یه روستایی باید تخلیه بشه، لطفاً همه مردم با مسئولین همکاری بکنن به خاطر جان عزیز خودشون، برای خانواده عزیز خودشون. حالا فوقش اینه که ممکنه یه خونه آسیب ببینه یا خونه های آسیب ببینه، ما جبران میکنیم. ما الان در شمال هم خیلی خونه ها آسیب دیدن در سیل، چه در گلستان چه در مازندران. ما اونجا به مردم قول دادیم، حالا اونایی که بیمه هست یه جور داره جبران میشه، اونایی که بیمه نیست یه جور داره جبران میشه، این کار رو ما انجام میدیم. خب اینجا یه مشکلاتی داره تو شمال. ما حالا از دور که هی به ما میگفتن آقلا آب گرفته چیکار کنیم، گومیشان داره آب میگیره، آدم تا خودش سر صحنه نره درست نمیشه. یعنی از گزارش که آدم هرچی میگیره، من همهش برام تو ذهنم مشکل بود که این چیه، چرا آب خارج نمیشه. وقتی رفتم با هلیکوپتر، وقتی رفتم پیاده شدم در آقلا، وقتی رفتم لب در مصب به رودخونه دم دریا با هلیکوپتر با هواپیما، دیدم اختلاف زمین با دریا خیلی کمه. یعنی الان شما رقومی که امروز آقای وزیر راه به من داد، دریای خزر منهای 28 نسبت به آبهای آزاد، درست؟ گومیشان منهای 22، 6 متر اینا فرق میکنه با هم، چیزی با هم متفاوت نیست. یعنی این شیبش درسته یه شیبی داره، اما شیبش اونچه اصلا آدم رودخونه رو که نگاه میکنه، این گرگان رود مثل این که اصلا نه حرکت نمیکنه، این گرگان رود ایستاده حرکت نمیکنه. یه جاهایی ممکنه حتی در یک کاسه ای درست شده تو همین استان که حتی از دریا هم ممکنه تو اون کاسه در یه نقاطی از دریا هم یه ذره پایین تر. خب یک شرایط محیطی. بعد ما چیکار میکنیم؟ من با هلیکوپتر رفتم دیدم این جاده هایی که شکافتن، جاده ها رو شکافتن از اینجا اونجا اونجا راهن، هیچ تاثیر آب از این ور آمده این ور، آقلا بوده آمده گومیشون، هیچ فرق میکنه، این آب وایستده. شما مثل این که یه قسمتی از آب این کاسه رو میدی به اون ور کاسه، هیچ تاثیر نداره اصلا. این جاده هایی که شکستن، اون مقداری که قسمت هایی که من دیدم و از مسئولین شهر سوال کردم و اون چه که ما گزارش هایی که به دست من میرسه، هیچ تأثیر نداشته شکستن این جاده ها. جاده ها رو شکافتن، اون طرف آب جمع شده بود آمده این طرف جمع شده، هیچ فرق نمیکنه. اونی که باید این آب رو ببره بیرون اون رودخونه است، رودخونه رسوب گرفته، بعد از نظر شیب هم اولا بسیار پرتپیچ و خم این رودخونه، حالا به خاطر شیب کمش فکر میکنم اینجوری. حالا میخوام بگم یعنی اونجا یه سری مسائل داره که باید بریم حل و فصل کنیم، اینجا یه مسائل خاص خودش رو داره. شما درست میگید اگر ما بتونیم یه سد دیگری احداث بکنیم اون سد خیلی میتونه مانع بشه. الان این مسیرهایی که شما در مونیتور میبینید، شاید سدهایی که توی این مونیتور ما سمت دست راست میبینیم از گتوند به اونور، شاید اون طرف خیلی مشکلات حاد نباشه، ولی این طرف سد دز و کرخو، این طرف باز ما مشکلات داریم، اونجا ها ممکنه ما مشکلاتی داشته باشیم. خب شما میگید بالای دز باید یه سد دیگه احداث بشه تا بتونه این رو کنترل بکنه. درسته، باید همه این طراحی بشه، برنامه‌ریزی بشه، لایروبی ها باید انجام بگیره، جایی که باید تخلیه بشه تخلیه باید بشه، ما این کار رو باید انجام بدیم و انشاءالله همه به کمک هم این کار رو انجام میدیم و امیدواریم ما خسارت یا نداشته باشیم یا بسیار کم داشته باشیم. شرایط روزهای آینده باید دقیقاً پایش بشه، ساعت به ساعت، روز به روز. اینکه آقای استاندار میگه یه تیمی رو گذاشته، یه تیم متخصص، صاحب نظر، استاد، کارمند، کار بسیار خوبیه. هر استانداری اگر این کار رو بکنه در کنار خودش که تیم علمی داشته باشه، اونا یاری کنن، اونا کمک بکنن، کار بسیار ارزشمندی هست و این کار میتونه کارها رو بیشتر پیش ببره. ما هم البته در سطح کشور یک کمیته ملی رو من دستور دادم که کارش رو شروع کنه. کلن این کمیته ملی برای مسئله سیلاب ها هست، پیشبینی ما باید چگونه باشه، پیشبینی ها چگونه بوده، نحوه برخورد چگونه بوده، پیشگیری چگونه بوده، مواجه شدن با عمل چگونه بوده، در هر استانی باید چه اقداماتی انجام بدیم، در کل ما باید چه اقداماتی انجام بدیم. امیدوارم یک طرح بسیار جامع در این زمینه تهیه بشه که بتونه کارساز باشه برای کشور ما و مردم ما. من آخرین نکته ای که میخواستم بگم این که سال 98 مثل 97 ما باز هم در تحریم هستیم، در فشار تحریم هستیم. مردم سال 97 رو با سختی تحمل کردند، ایثار کردند، فداکاری کردند، فشارها رو تحمل کردند. امسال هم با طرحی که حالا دولت داشته، با کمک مجلس و نمایندگان مجلس، طرحی که حالا مقداری که باید به کارمندها حقوق رو اضافه کنیم، کارگرها حقوق اضافه بشه، اینا برای اینکه یه مقداری کمک بشه این قدم‌ها رو برداشته شده. الحمدلله در آغاز سال ما تونستیم در یک برخورد حقوقی با آمریکا موفقیت خوبی رو به دست بیاریم. شما میدونید که پارسال و امسال ما 3 بار در زمینه حقوقی بر آمریکا پیروز شدیم و چند بار در زمینه سیاسی بر آمریکا پیروز شدیم. 2 بار در دادگاه لاهه ما موفق شدیم آمریکا رو شکست دادیم. البته بیشتر در مرحله صلاحیت دادگاه بوده، چه در زمینه برجام، چه در زمینه 2 میلیارد دلاری که قبلا آمریکایی‌ها توقیف کردن، و اخیراً هم در دادگاه لوکزامبورگ که 1.7 میلیارد دلار بود، ما در این دادگاه تونستیم به موفقیت برسیم. در زمینه‌های سیاسی موفقیت‌های بسیار خوبی داشتیم، در سازمان ملل، در شورای امنیت، در آژانس بین المللی اتمی، همه مراکز بین المللی ما به حمد الله در برابر آمریکا از وقتی که اونا تحریم رو شروع کردن و آغاز کردن از اول سال 97 تا کنون، ما در زمینه سیاسی و در زمینه حقوقی و در زمینه افکار عمومی الحمدلله پیروز بودیم. در زمینه اقتصادی البته اونا به شرکت ها فشار آوردن و خب مواجه هستیم. به هر حال یه روزی شرکت ها زیاد می آمدن بعد برجام، بعضی ها می گفتن چرا اینقدر شرکت ها میان، حالا که آمریکا آمده از برجام خارج شده، یه عده خارج میشن، یه عده میگن چرا خارج میشن. به هر حال ما به عنوان ملت ایران باید یک پارچه باشیم، کنار هم باشیم، دست به دست هم بدیم. آمریکایی‌ها هر روز یک مقررات بین المللی رو زیر پا میگذارن، تنها برجام نیست، تنها آب و هوای پاریس نیست که زیر پا گذاشتن. شما دیدید در زمینه قدس هم مقررات بین المللی زیر پا گذاشتن، اخیراً راجب جولان هم مقررات بین المللی زیر پا گذاشتن. اینا ضد قانونند، ضد مسالمت و برخورد مسالمت آمیز با جهانند. یک گروه نجات پرست جنگ طلبی آمدن توی این کاخ سفید بر مردم آمریکا مسلط شدن و خب اینا این شیوه و این روشی دارن که هیچ کس هم شیوه اینها رو نمیپسنده در دنیا. ما باید در قبال اینها مقاومت کنیم، ایستادگی کنیم، انشالله با این مقاومت پیروز میشیم و موفق میشیم. من همون جور که آقای استاندار گفتن که ایشون و همه مدیران در این مدت شبها موندن، به خونه نرفتن، بهشون خسته نباشید میگم. باید شرایط رو شبیه زمان جنگ و دفاع مقدس، چطور اینجا رزمندگان ما ماها و ماها میموندن تو قرارگاه ها، خب همینجور باید با همین فداکاری، با همین ایثار همه مسئولین ما در سراسر کشور، تقریبا میتونم بگم مسئولین رده بالا هم اینجور بودن، وزرای ما، معاونین ما، همه در استانهای مختلف در حال حرکت هستند، نمایندگان محترم مجلس، علمای بزرگ ما، نماینده محترم ولی فقیه حضرت آقای جزایری و بقیه عزیزان همه تلاش کردند و انشالله این تلاش ما مداوم خواهد بود. امیدوارم خداوند مشکلی رو پیش نیاره برای روزهای آینده، ما به خوبی عبور کنیم. اگر هم خدایی نکرده ما مشکلی داشتیم، با همکاری مردم ما از این مشکل عبور میکنیم. مردم هماهنگی کنن، همکاری کنن. انشالله آقای دکتر اردکانیان هم در استان هستند برای نظارت دقیقتر. انشالله خداوند سال پربرکتی برای همه ما مقرر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صحبت‌های ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی رو شنیدید در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان. به اتفاق همکارانم که از ساعت 6 بامداد در بخش اول برنامه‌ها با شما بودیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و اوقات و لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای شما خوبان آرزومندیم. در پناه حضرت حق، خدا یار و نگهدارتون باد.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
خوزستان دین خودش را به اسلام ادا کرد. خوزستان برای اسلام و برای ارزش‌های انسانی و برای شرافت خود و کشور خود کوشش کرد و کوشش می‌کند و مردانه ایستاده است و شهدای بزرگوار خود را نزد خدای تبارک و تعالی فرستاد. خوزستان در این عرصه عطبه است از برای سایر اهالی کشور. غرب و جنوب عطبه هستند از برای سایر کشور. اینها که در مناظر ما هستند، این شهدا که تصویر مبارکشون در پیش ماست، اینها به سوی خدا شتافتند و لبیک گفتند به دعوت اسلام و سعادت را برای خودشون تحصیل کردند و شرافت و عزت را برای غرب و جنوب، بلکه برای همه ایران، بلکه برای بشریت اون چه که مایه تسلی ماها هست در این مصیبت ها که همه ما با هم شرکت